رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ايحزرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و سفيره و صفيه و نجيه و حبيبه و خيرته من خلقه و على آله امناء الله و اوصيائه و حججه و خلفائه و غيبت علمه و لا سیما بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. فکن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. وعده دادیم که ان شاء الله در این ماه مبارک رمضان قسمت نخستین سخن رو در حد 15 دقیقه به ذکر برخی از ادب و آداب زیارات بپردازیم. عرض شد که بدین جهت این ادب و آداب در بین مجموعه آداب انتخاب شده است، بحث زیارت، به جهت اینکه باب رحمت خدا بر روی شیعیان در این زمان گشوده شده و زیارات مختلف از ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین، چه اعتاب مقدسه عراق و مشهد الحمدلله، بر روی شیعیان امروز به سهولت و آسانی میسور گشته و سهل و آسان برای همگان و توده مردم فراهم شده و رزق و روزی شده. آنچه که عرض میکنیم از باب این است که انشاءالله این زیارات حال و هوای بهتری بگیره و به درجه والاتر و بالاتری از مرغوبیت و مطلوبیت اونها برسیم. البته توجه داریم اصل زیارت این است که دل ما خواهان زیارت امام باشد و با دل شکسته و حضور قلب وارد حرمهای مقدس بشویم. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس. این اصل مطلبه. روح زیارت این است که دل انسان هوای امام رو داشته باشد و وقتی وارد حرم شد دلش واقعا در پی امام و زیارت امام شائق با شوق و با ذوق و با عشق و با شیدائی وارد حرم بشه و زیارت رو بخواند. این اصلشه، البته روح و معنویت او، ولی ظاهری و باطنی هر دو لازمه. گاهی دقت بفرمایید، گاهی رعایت کردن برخی از امور ظاهری باعث می شود که باطن یک توجهی پیدا بشه و حالی پیدا بشه. مثالش رو عرض بکنم خدمت شما. از برخی از بزرگان مراجع دیدم که پرسیده شده برای حضور قلب در نماز چه کنیم. ایشان مرقوم فرموده بودند که برای حضور قلب در نماز وضو رو با دقت و توجه بگیرید. یعنی چی؟ یعنی گاهی یک کسی داره وضو میگیره، میبینید داره حرف میزنه، حواسش به این و اون زیاد. بنده خودم شده گاهی کاری داشتم، موبایلمو گذاشتم کنارم، دارم پیامی که داره میاد نگاه میکنم، دارم وضو هم میگیرم، حواسش به جای دیگری است و یه مشت آبی به صورتش میزنه و شاید مثلا دقت در خود وضو هم نمی کند. اینم خیلی مسئله است. ما گاهی دیدیم بسیاری از متدینین خوب که از همه جهت خوبن، وقتی دقت میکنه میبینی وضوش اشکال داره. نمیگم وسواس داشته باشید، اما وضوی صحیح رو یه مرتبه انسان باید یاد بگیره. مثلا میبینید آب داره میریزه روی دستش، از اینجا داره آب میریزه، آب را از اینجا ریخته بعد از بالا دست میکشه. خب این مشکله، باید خود آب را از بالا بریزی و آب را روان کنی، نه اینکه آب را از اینجا بریزی. یا آب رو فرض بفرمایید که به چهرهش زده با دستش میکشه از پیشونیش میاره پایین، خب این اشکال داره. باید آب را از خود بالا از دستنگاه مو بریزی و بکشی به پایین. قرص که اون بزرگوار مرجع فرموده بودند که اسباغ الوضو بکنه، که اسباغ الوضو در روایات آمده. یه وضوی صحیحی با توجهی، حضرت رضا سلام الله علیه فرمود کسی که در حین وضو گرفتن سوره قدر بخواند، انا انزلناه فی لیلت القدر، آمرزیده شود. مقید باشید، کاری نداره در حینی که وضو میگیرید هر وقت وضو گرفتید سوره قدر رو بخوانید به یاد حضرت علی ابن موسی رضا ولی نعمت ما سلام الله علیه. و می تواند مناجات امیرالمومنین رو بخواند که سال گذشته در آداب وضو عرض کردیم، اللهم بیض وجهی یوم تسود الوجوه و لا تسود وجهی یوم تبیض الوجوه، اللهم بیض وجهی یوم تسود الوجوه، خدایا صورت من رو سپید گردان زمانی که در قیامت همه روسیاهانند، و صورتم را سیاه مگردان، من را روسیاه مگردان زمانی که در قیامت عده‌ای روسپیدانند تا به آخر. اینا باعث توجه میشه. اون بزرگوار فرمونده است وقتی با توجه وضو گرفتی خب سر سجاده هم که آمدی همین جوره. عرض کردیم در سال گذشته که در روایات داریم که مؤمن را شایسته است که چند چیز داشته باشه، سجاده ای برای نمازش و انگشتر عقیقی. خب بنده از راه بیام یه مهر بردارم اینجوری مثل سنگ بندازم الله اکبر رو روزم، اینو هرچی شد، این یه حالته. یه حالت این که از قبل آماده بشه برای نماز، وضوش درست بگیره، موهاشو شونه کنه، محاسنشو شونه کنه، عطر به خودش بزنه، سجادش رو پهن کنه، خب بیسته طبیعتا حالش تفاوت میکنه، توجهش فرق میکنه. این که اقامه بگه توجهش فرق میکنه، این که اذان بگه خودش اذان بگه توجهش فرق میکنه. سال قبل این مطلب رو عرض نکردیم، گفت به امام رضا گفتم اوضاع مالیم پریشان است. شادم از امام جواد نقل شده، عرض کردم اوضاع مالیم پریشانه و اولاددار هم نمیشم. حضرتشون فرمودن که در منزل خودت هنگام اذان با صدای بلند اذان بگو. گفتم و هم وضع مالیم خوب شد هم اولاددار شدم. اینا برکات اذانه. علا کل حالین تمهیداتی و تهیعی و آماده شدنی برای نماز که اون مقدماتو اگر رعایت کردیم، سجادم رو پهن کردم، تسبیح تربتم رو گذاشتم، تربتم رو گذاشتم مرتب و از قبل وضو گرفتم، یه عبایی انداختم مثلا اگر شد که چه بهتر، چرا نشه، یه حالتی پیدا میکنه باطن من که توجه پیدا میکنم. در مسئله زیارت هم همینه. در مسئله زیارت ما فرمودن مقدماتی، از جمله مقدماتی که فرمودن این است که کسی که میخواهد به زیارت برود، حالا گاهی شما مجاور حضرت رضایید، مجاور الرضایید، شما حکمتون تفاوت میکند ولی شمای مجاور الرضا میخواید مشرف بشید کربلا، مشرف بشید نجف و کاظمین سامر را. در روایات ما میفرمایند سه روز قبل از این که به اون سفر بری روزه بگیر، سه روز قبل از این که اون سفر رو بری یه توجهی به خودت بکن. خب خیلی فرق میکنه که آدم مثلا بلند شه همین جوری راهی بشه تا سه روز قبلش یه روزهی بگیره، توجهی پیدا بکنه، کجا دارم میرم، خدا چه نعمتی روزی من کرده. حتی در برخی از روایات دارد عزیزان که وقتی شما میخواید مشرف بشید عتبات عالیات و مثلا زیارت امام حسین یا اون عزیز عراقیمون میخواد بیاد زیارت امام رضا، در منزل خودش غسل بکنه. یعنی طرف میخواد بره امروز نجف، سه روزم قبلش روزه گرفته، پرواز داره مثلا ظهر به نجف، قبل از اینکه حرکت کنه به نجف در منزل خودش غسل زیارت امیرالمؤمنین بکنه. همه اینها کم کم روح رو آماده میکنه. آنچه که عرض میکنیم یکی از مهمترین آداب زیارت که در روایات مختلفی برش آمده و زیارات مختلف ذکر شده، غسل زیارته. در دیرباز غسل مشکل بوده، حمام‌های عمومی وجود داشته، شخصی می‌خواسته حمام بره باید مسافتی رو طی می‌کرده، وقتی می‌گذاشته، یه نیم ساعت یک ساعت واقعا وقت می‌برده. خب اگر زمستون بوده که حمام عمومی که فاصله داشته، در منزل‌ها هم آب‌ها سرد بوده، امکاناتی که آب گرم و آب سرد واقعا مثل این زمان نبود، خود بنده یادمه، خب مشکل بوده که غسل بکنه. ولی الان که شما اگر در هتلی آب گرم و سرد هست، اگر در منزلتون هستید، در همه منزل‌های دوشی هست، به راحتی می‌شود برای هر زیارتی غسل کرد. زحمتی هم نیست. بنده الان می‌شناسم برخی از دوستانمون رو که ایشون از خونه بیرون نمیاد مگر اینکه یه دوش میگیره. میگم چرا؟ میگه بدن میاد، ممکنه بدنم بوی عرق بده و عادت عجیب و غریبی کرده، واقعا نمیتونه بیاد. عادت میکنه انسان وقتی میخواد بره زیارت یه دوشی بگیره در حد 5 دقیقه، نمیخواد بره مثلا فرض کنید که استحمام بکنه، نه یه دوش بگیره غسل بکنه و بیاد. و چه خوبه، چون مستحضرید که چند تا غسل رو میشه به یک نیت انجام داد. چه خوبه که ما در غسل زیارت نیت غسل توبه هم بکنیم. از اغسال مستحب به غسل توبه است. چه اشکالی دارید غسل زیارت امام رضا میکنید، نیت غسل توبه هم بکنید، نیت غسل زیارت امام زمان هم بکنید. که حالا شاید آرزو بر نوجوانان عیب نیست، تو حرم امام رضا چشمم افتاد به امام زمان، قبلش غسل زیارت حضرت رو کرده باشم. ما داشتیم نیکبختانی که عمری مقید بودن و البته خدا هر کسی هر چی از او بخواد همون رو روزیش میکند. من کان یرید دنیا فنعطیه منها و من کان یرید حرث الاخره نزد له فی هر سه. این چون اینه، بنابراین غسل زیارت میکنیم. این غسل زیارت چند فایده داره، یکی اینکه همون توجه به ما میاره، یکی اینکه خب بالاخره برخی از بدنها این چون اینه که بوی نامطبوع داره، عرق شخص نامطبوعه، عرق بدنش و بدنش تحریک زیاد داره، اشکالی هم بر اون نیست، عیبی اون نیست، سیستم بدنش اینه که تحریکش زیاده. حالا عرق برخی از افراد کمبوس، عرق بعضی از افراد به شدت بدبوس، این چون این هست و میخواد بره حرم. حرم جاییست که محترمه، ما خیلی باید بکوشیم در حرمت گذاری به حرم ها و گمان میکنم در این راه ما کوتاهی داریم. یعنی اگر من وارد حرم شدم و بدن من بوی عرق میده، به یک گونه من حرمت شکنی کردم دیگه. پس قصد میکنه اولا به قصد عبادت که مولای من فرموده است که شستشویی کن و وانگه به حریمش بشه، تا چشم منم قصد میکنم. شما فرمودید قصد کن، قصد میکنم. میگفتید قصد نکن، نمیکردم. هرچه شما بفرمایید. حالا فرمودن قصد کنید، چشم قصد میکنیم، قصد زیارت. اضافه کنیم که در آداب قصد زیارت کسانی که مایل باشند مرحله‌ای بالاتر برن، ادعیه‌ای هم وارد شده. مثلا در غسل زیارت امام حسین داره که اللهم اغسلنی، اللهم اغسل عنی درن العیوب، خدایا چرک گناهان را از من بردار. حالا توجه کنید که یک کسی داره غسل میکنه، در حین اون غسل هم باز داره دعا میکنه. حالا اگر اون دعای عربیش رو نمیتوانید بخوانید، به فارسی میتوانید بگویید که خدایا من دارم میرم زیارت امام رضا، همین غسلی که میکنم تو با قدرت خودت، به غفاریت خودت، به مرحمت خودت گناهان رو و چرک گناهان رو از من بردار، که من بلکه پاکیزه تر مشرف بشم مثلا خدمت امامم. غسل زیارت. یا فرض کنید اگر شب جمعه است یا روز جمعه است، این غسل رو نیت میکنه که غسل جمعه، غسل زیارت، غسل توبه، غسل مثلا زیارت امام حسین، بعد دعای مستحب در هنگام غسل جمعه رو بخواند که بسم الله و بالله و علی سنت رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین. خوبم هست که ما انس بگیریم با این ادعیه، حتی هم با همون عربیش انس بگیریم. و اجعل لسانی به ذکر که لهجا، که علی الدوام از کار مقدسی که بر زبان نورانی اهل بیت جاری شده به زبان ما هم جاری بشه. غسل بکنه. بعد از این که غسل کرد، البته در روایات ما داره که نظیف‌ترین لباسش رو بپوشه. متاسفانه این چنین نیست. بحث امشب در ادب و آداب وقتش تمام شد. انشاءالله فردا شب اگر ممکن بود بحث لباس در زیارت و لباس مناسب زیارت رو عرض خواهیم کرد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان، به حقیقت قرآن و به حقیقت برکات ماه مبارک رمضان. اللهم اجل ولی کل فرج. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع سخن امسال ما آنچنان که عرض کردیم، نگاهی به خصال حمیده حضرت اعلی حضرت ولی از ارواح ناله الفدا هست، صلوات الله علیه. بنده عرض کردم، بار دیگر میگویم که به هیچ عنوان به سوالاتی که ربطی به این موضوع بحث ندارد جواب عرض نمی کنیم، نه از باب تکبره، از باب اینه که مناسبتی داره. شما در سر کلاس فیزیک سوال پرسیدن از شیمی خب جالب نیست. فیزیک دارید درس میدید، فرض کن بحث فیزیک سیالات میکنید، یک کسی از فیزیک دیگری بپرسه، از نور بپرسه، شما جواب نمیدید، میگید آقا موضوع بس اینه. عرض کرده بودم اگر عزیزان سوالی دارند کتبی مرقوم بفرمایند و به جناب آقای کرمانشاهی بدن، ایشون به من محبت میفرمایند و بنده یا پاسخش رو کتبی مینویسم یا در همین منبر عرض میکنم. همین امشب یه سوالی آمده از برخی از عزیزان، سوال کرده یه مطلبی راجع به امام زمانه، اما راجع به تشکیل حکومت قبل از ظهور امام زمان یا نه، این اصلا ربطی به بحث ما نداره. بحث این است که خود امام زمان سلام الله علیه چه خصال حمیده و چه صفات و چه ویژگی هایی دارند. انشاءالله به نام خدا آغاز میکنیم. یکی از خصال حمیده حضرت ولی از روحی له الفدا در بیان امام رضا سلام الله علیه این است که امام رضا حضرت ولی عصر رو در حدیثی می ستاین به این که او اعبد الناس است، عابدترین مردمان است. اولا معنی عبادت چیه و عابد کیست و اعبد به چی اعبد می شود، عابدترینان کیانند؟ عبادت دو معنا داره، یک معنا به معنای اطاعت، یک معنا در عبادت به معنای ستایش و پرستشه. قبلا اشاره به این نکته کردیم که آقا شایسته است که من نام فرزندم رو بگذارم عبدالحسین؟ بله. بگذارم عبدالعلی؟ بله. این شرک نیست؟ گفتیم نیست. چرا؟ چون عبادت به دو معناست، عبادت به معنای پرستش، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لا نعبد الا ایاک، عبادت به معنای پرستش و ستایش. عبادت به معنای اطاعت نه. امیرالمومنین شنیدید حدیث مشهور است صرف نظر از سندش که من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدا، کسی که مرا نکته‌ای بیاموزد، حرفی بیاموزد، گویا مرا بنده خیش کرده است. البته کسی نمیتوانسته است به امیرالمومنین چیزی بیاموزد، چون همه علم در سینه امیرالمومنان نهان بوده. بله، خود امیرالمومنین فرمود انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله. من عبد رسول خدایم، نه به معنای این است که من بنده ام و رسول خدا خدای من است، نه، به معنای این است که سر در خط فرمان رسول خدایم، مطیع رسول خدایم. لذا امام سلام الله علیه در زید این آیه شریفه سوره مبارکه یاسین که فرمود علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، آیا با شما عهد نکردم ای فرزندان آدم که شیطان را عبادت نکنید؟ امام فرمود این عبادت یعنی اطاعت. خدا با ما عهد کرده که شیطان را اطاعت نکنیم، که او فرمان میده ما معصیت بکنیم و گناه بکنیم، یعنی گناه نکنیم. ولی ما میفرمان کیه که بره حالا واقعا شیطان را بپرسته و شیطان رو خدای خودش بداند؟ حتی همین شیطان پرستای نوینی که آمدن، اینا نمیگن شیطان خدای من است، میگن ما شیطانی صفت باشیم، شیطنت بکنیم، پلشتی بکنیم، پلیدی بکنیم. معتقد نیست که شیطان مرا خلق کرده است. دقیق بفرمایید. پس عبادت به معنای اطاعت. بله، بنده بنده پدرمم چون باید اطاعت کنم پدرم رو، بنده امام زمانم چون باید اطاعت کنم از امام زمان، منم بنده اهل بیت نبی، فردوسی گفت ستاینده خاک پای وصی. پس عبادت گاهی به معنای اطاعت، گاهی به معنای پرستشه. حق عبادت برای ما بندگان این است که خدا رو بندگی کنیم و اطاعت خدا بکنیم و اطاعت شیطان نکنیم و گناه نکنیم. این عبادت در اطاعت. یک معنای اضافی هم دارد که علاوه بر این که نباید گناه کنیم و باید اطاعت خدا بکنیم نه اطاعت شیطان، باید خدا رو بستاییم، پرستش کنیم، خضوع کنیم، رکوع داشته باشیم، سجده کنیم، نماز به جا بیاوریم و اظهار نیاز بکنیم و با او راز و نیاز داشته باشیم. این هم معنیش عبادت. بنابراین این که مطیع خدا باشید، این که شما صدقه بدهید، به فقرا برسید، دستگیری از یتیمان بکنید، خدمت به مردم بکنید، خدمت به شیعیان بکنید. همین دو روز قبل مسئولین نتیجه جدید انتخابات خدمت مراجع مشرف شدند. برخی از مراجع معظم تقلید در قم به این نکته تصریح کردند که اگر شما درست خدمت بکنید، بالاترین عبادت را انجام دادید، چون بالاترین عبادت خدمت به خلق است و خدمت به خلق، اون هم خلقی که بالاخره در این مملکت شیعه مرتضی علی و محب اهل بیتند. این عبادت، اون عبادت به معنای اطاعتی که خدا میگه به فقرا برس، به ضعفا برس، به یتیمان برس، رسیدگی کن، شما میگید چشم، میشه عبادت. ولی این چنین نیست که اون عبادت ما رو مستغنی کند که آقا دیگه نماز به کنار، حج به کنار، بیا و بچسب به مثلا سجده و عبادت و بیا و بچسب به مثلا فقرا، سجده و عبادت و رکوع و نماز، اینا همه هیچ، نخیر، هر دو به جای خیش نیکوست. الان من میبینم یک عده دارن شیطنت میکنن که آقا کی گفته مثلا فرض بفرمایید بریم حج، ما رفتیم فیش حجمون و پولشو پس گرفتیم رفتیم دادیم مثلا فلان جای دستگاه دیالیز گذاشتن. خب اگر حج برش واجب باشه که این حرام انجام داده، اگه حج نرفته وظیفه‌شه بره، واجبه برش بره. حالا اینجا سخن زیاده، میگه آقا اگر ما حج رفتیم مثلا این با پول حج ما، این پولها تیر میشه به قلب شیعه، به خاطری که ما به عربستان پول میرسانیم و نتیجه حج ما این میشه که عربستان قوی تر میشه با شیعیان به جنگه. ای عزیزم، این پول حج مثلا 100,000 ایرانی یکی از هدایایی که اینها به اون کت خدای بی خدا دادن نمیشه که. یه مرتبه 400 میلیارد دلار اسلحه میخره، بعد پول 100,000 حاجی چی میشه اصلا؟ فکر کردی بر اونا اینه پوله که مثلا پول حج ما موجب تقویت سعودی میشه؟ اینا حرفه، فریضه الهی رو نمیشود با این حرفا کنار گذاشت، واجب الهی رو نمیشود با این حرفا کنار گذاشت. اینا دسیسه هاییست. یا عبادت به جز خدمت خلق نیست، این غلط. خدمت به خلق یکی از مهمترین عباداته، اما این که بگی عبادت به جز خدمت خلق نیست، به سجاده و سبح و درق نیست، نه، این غلطه. نماز هم به جای خیش نیکوست، عبادت، ستایش و پرستشه. خدمت به خلق هم عبادته، چون اطاعت خداست، هر دو لازمه. خدمت به خلق رو از یک شخصی که از خدا بریده نمیپذیرند، یعنی برای او سودی نداره. چرا برایش سودی داره؟ یه آقایی که لائیکه و عرض میشود خدا رو معتقد نیست، یا ماتریالیسته یا ملحده، حالا این بیاد مثلا یتیم نوازی کنه، فایده ای داره براش؟ بله، خدا در همین دنیا بهش عوض میده. و ما له فی الاخرت من نصیب، در آخرت خبری نیست. ممکنه در آخرت تخفیف عذاب کفرش باشه. اینم مشکلیه که الان ما در کشور میبینیم مؤسسات خیریه‌ای دارن تشکیل میشن که یک عده لائیک دور هم جمع میشن. مؤسسه داریم که توش بهایی داره الان کار میکنه، رسما میگه من بهاییم. ملحد داره کار میکنه، میگن آقا دین مهم نیست، اینا مهم نیست، انسانیت مهمه، بیایم به درد فقرا برسیم. این جالب نیست، یعنی روندش جالب نیست. در نهایت کسی که از خدا بریده، از خیر بریده، چه خیری از او امید؟ به هر حال برمیگردیم به بحث که عبادت به همین معنای نماز و تهجد و راز و نیاز و صیام، اینم عبادته و خیلی هم مهمه و راهه، و راهه. خدایش رحمت کند، مرحوم آقای هاشم حسن علی نخودکی، آوازه اش رو شما مشهدی ها شنیدید، هاشم حسن علی نخودکی اصفهانی. خب از ارباب اهل معنا بوده، اهل ذکر بوده، اهل خطومات بوده، نفسی گرم داشته و مؤثر داشته و شخص مبارکی بوده. دیدید در یادداشت‌های ایشون اگر ببینید، ایشون گله می‌کند که بسیاری هستند که می‌آیند و از من به اصرار می‌پرسند که آقا یک ختمی، یک ذکری، یک وردی بدید که ما چنین و چنان بشیم. هر چه من به اینها تأکید می‌کنم که آقا هیچ ذکری، هیچ وردی و هیچ رایی بالاتر از این نماز واجب اول وقت خوندن و درست خوندن نیست، اینا باورشون نمیشه. چه کنم که اینا باور کنن؟ یا آقا چه کنم زندگیم درست بشه؟ میگم نماز اول وقت بخون، باور نمیکنه. چه کنم سیر و سلوک داشته باشم؟ میگم نماز اول وقت بخون، نماز مرتب بخون، باورش نمیشه. حالا من اگر بگم برو مثلا فرض کن یه پشمینه بپوش و در یک خلوتی بنشین و لنگاتو هوا کن و نمیدونم دهنتو کش کن و چهار تا کشکول به گردنت آویزون کن و سبیلتو مثلا دراز کن که تا ته حلقت بره، بگی سبیلم تو حلقم، بعد دیگه مثلا میگه حالا به جایی میرسیم. نماز اصل عبادت. هیچ کدام از انبیاء الهی نبودند که نماز در شریعت اونها نباشه. هیچ دینی از ادیان آسمانی الهی نبوده که نماز به عنوان یک راز و نیاز بین اونها و بین خدا نباشه. خیلی هم بیشتر از ما بر اونها واجب بوده. و طبعا کسانی بودند که حتی در ادیان پیشین سحرخیزی داشتند. جناب عیسی ابن مریم میگوید مادرم که از دنیا رفتن، یعنی مریم، بعد مادرم رو خواب دیدم، به مادرم گفتم تو که سیدت و نساء العالمین بودی و از این دنیا رفتی، عیسی روح الله میگه آرزویی به دل دارید؟ مادرم گفت آری، کاش به دنیا بر میگشتم، روزهای گرم طولانی تابستان را روزه میگرفتم و شبهای طولانی زمستان رو تا به سحر نماز شب میخواندم. مریم گفته، این قبل از دین پیامبر ما، تهجد و تعبد و رکوع و سجود بوده، در همه ادیان الهی بوده. و مردان خدا که پرده پندار دریدن در سجده به خدا رسیدن. قرآن میفرماید سجده کن تا به خدا نزدیک بشی. راهش اینه، راهش طول رکوعه، راهش کثرت نمازه. اهل بیت فرمودن از صلات و خیر و موضوع، این بهترین چیزی که خدا وضع کرده و گذاشته نمازه. فمن شاء فلیکثر فمن شاء فلیقلد. هر کی که میخواد بیشتر بخونه بعد از حد واجبش، هر چی دلت میخواد بخون. بهترین چیزی که در حرم امام حسین میشه انجام داد جدای از گریه بر عزیز زهرا چی آقا؟ نمازه. در حرم حضرت رضا یهو میبینی 3 ساعت رفتم حرم، 2 ساعتش احوال پرسی بوده وسط راه تو صحنا. شما رو به امام رضا قسم، توی حرم امام رضا با رفقاتون و با بنده و با هر کسی احوال پرسی نکن. سلام علیکم در حد سلام علیکم. وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی. اینقدر وقت داریم که جفنگ بگیم برای هم در غیر محرمسون. اون لحظه ای که وارد حریم حرم حضرت رضا میشید یا حریم سید و شهدا، میکده حمام نیست که بنشینی دور هم همینجوری شروع کنیم حرف زدن از این ور اون ور. حالا در آداب زیارت خواهم گفت نکاتی رو در این باب. نماز را به ما میگن آقا، میگی که مثلا سرم درد میکنه، روایت میگن 2 رکعت نماز بخون و خدایا سرم درد میکنه. آقا زن ندارم، میگن 2 رکعت نماز بخون، بگو خدایا زن میخوام. آقا قرض دارم، میگن 2 رکعت نماز بخون، بگو الهی لحظتم من لحظاتک، خدایا یک گوشه چشم من بکنی. هم طلبکارای من راحت میشن، داشت در مفاتیحه، هم عزت من حفظ میشه. هر چی شما میگی، میگه 2 رکعت نماز بخون. میخوام استخاره کنم، میگه 2 رکعت نماز بخون. موندم تو این کار چه کنم؟ میگن 2 رکعت نماز بخون. بگو یا دلیل المتحیرین خیر لی وقت لی فی یسر من کبافی. هر نکته ای رو که شما بگید اول میگن 2 رکعت نماز بخون. 2 رکعت نماز استخاره بخون، 2 رکعت نماز استغاثه بخون، 2 رکعت نماز استعاذه بخون، 2 رکعت نماز حاجت بخون، 2 رکعت نماز. میرم امام حسین زیارت کنم، میگن آقا دو رکعت نماز بخون هدیه کن به صاحب قبر. پدر مادرم از دنیا رفتن، براشون چی کار کنم؟ صدقه بده، انفاق بکن، اونا به جای خود، اما برای پدر مادرت نماز بخوام. ما باور نمی کنیم که همه هستی ما ز هستی اوست، خداست و خدا میگه آقا هر چی میخوای از من باید بخوای. تو را برای خودم آفریده. خوش به حال موسی، بهش گفتن انا اخترت کل نفسی فستم علمایوها. موسی تو را برای خودم انتخاب کردم، گوش بده چی میگم. فستم علمایوها، گوش بده چی میگم. موسی تو را برای خودم برداشتم. فستنعت کل نفسی انا اخترت کل نفسی، به عبارات مختلف. و بعد میدانید مشکل چیه؟ خیلی لذت بردم، خیلی لذت بردم. یک کسی از دوستان ما یه مؤسسه آموزشی در تهران دارن، مؤسسه نوینیه در طرق آموزش. مثلا در این کلاس های دبستان این مؤسسه چیزی به نام تختسیا وجود نداره، چیزی به نام نیمکت و صندلی وجود نداره و عجیب موفق بوده. تزش الان جهانی شده و خیلی این تز رو ارائه کردن به اروپا. خیلی گرفته کار، خیلی جالبه. مسئول اون مؤسسه به بنده که خودش ابداع کرده این کار رو توضیح میداد، میگفت مثلا ما در مدرسه نماز جماعت ظهرها اجباری نداریم، با اینکه دبستانند ها، حتی تمرینی نداریم. ساعت نماز که میشه، بدونی که به اینا بگیم نماز بخونید یا نخونید، من مدیر مدرسه توی نمازخونه یا گاهی تو خود این کلاسشون که موکته و مثلا نیمکت و صندلی نداره، میام یه سجاده میندازم و شروع میکنم نماز خوندن. کسی از این بچه‌ها بیاد کنار من بیسته، بالغ نشدن، این براشون واجب نیست، اشتباه نشه، میگم نه حق نداری نماز بخونی با من، چرا آمدی با من نماز بخونی؟ میگه میخوام نماز بخونم. میگم نه، نماز خوندن لیاقت میخواد. این چنین نیست که ما تو مدرسه‌مون هر بچه‌ای که نماز بخونه بهش جایزه بدیم. عکسه، میگیم هر کسی کار خوبی کرد، یا درسش خوب بود یا امروز رفتارش خوب بود، اجازه بهش میدیم نماز بخونه. دقت کردید نکته چه ظریفه؟ خود نماز بهترین جایزه است. یعنی اگر امروز آدم خوبی بودی، سحر اجازه میدن نماز شب بخونی. اگر امروز غیبت کردم، سحر نمیگذارن نماز شب بخونم. بیدارم نمیگذارن نماز شب بخونم. یه جایش میلنگه، ساعتا رو کوک کرده، خوابش برده، بالاخره یه جایش. خود اون نماز شبه جایزه است، خود اون نمازه جایزه است، خود این که اجازه داری با خدا صحبت کنی جایزه است. آقا کربلا برم بهم چی میدن؟ خود کربلا بودن جایزه است. خود با خدا صحبت کردن جایزه است. لذت عبادت جایزه است. فرمود بدترین عقابی که خدا یک بنده مؤمن را می کند که بخواد چوبش بزنه، نه این است که سرطان بهش بده، نه این است که فقر بده که گای میشه، نه این است که تصادف کنه. بدترین عقابی که خدا برای یک مؤمن می تواند در نظر بگیرد این است که لذت عبادت و مناجات را از او بگیره. این بدترین چوبه. پس عکسش چیه؟ یعنی بهترین ثواب، بهترین پاداش، بهترین جایزه این است که خدا به ما حالی بده، حال مناجات بده، لذت قرآن خوندن رو به ما بچشه. اللهم ازقنی برد عفوک و حلاوت مناجاتک. خدایا بچشان به من حلاوت و شیرینی مناجاتت رو. اقبل به وجهی که الی، رو کن به من و اقبل به وجهی الک و روی منم به طرف خودت برگردون. من اگر رومو برگردوندم، تو سر منو بگیر به طرف خودت. رو کن به من خدایا. عبادت خیلی مهمه، لذا کثرت نماز مهمه، کثرت عبادت مهمه، تهجد مهمه، سحرخیزی مهمه، طول رکوع مهمه، طول سجده مهمه. و هر کسی عزیزان من به اهل بیت نزدیکتر بوده، عبادتش بیشتر بوده. در سالهای قبلم خدمتتون عرض کردم، یا ما باید کلن قصه امام زمان رو بگذاریم کنار، یا میدانیم یه عزیزی، نازنینی، بزرگواری، علی دورانی، موعود جهانی، چی بگم؟ چی میشه نسبت به حضرت توصیف کرد؟ یک دردانه عالم وجودی، یک محبوب بیمانندی، یک ابر انسانی، یک ابر مردی، خسرو ما، عزیز دل ما، صاحب ما، ولی ما. یا باید کلن بیخیال شی؟ یا اگر به او توجه کردیم باید به اون نزدیک بشیم. اگر بخوایم به اون نزدیک بشیم باید بدانیم اون اعبد الناس است، عابدترین مردمان است. هر کسی به اهل بیت نزدیک بوده عبادتش زیاد بوده. لذا خدمتتون عرض کرده بودم نفیسه یکی از دختران امام مجتبی است، نوادگان امام مجتبی است. نفیسه یا عابده، شوهر ایشون پسر امام صادق، از دست حکام جور بنی امیه و بنی العباس فرار کردن، رفتن در مصر در قاهره ساکن شدن. این نفیسه یا عابده که یک امامزاده، یک دختر این چنینی نیست، در داخل منزلشون، اگر خدمت خاطر مبارکتون باشه عرض کردم، در داخل منزل خودش قبر کنده بود، در درون قبر خودش 6000 بار ختم قرآن کرده بود. 6000 بار قرآن رو تو قبرش خونده بود. چنان عابده بود این مهین بانو، چنان مشغول تهجد و نماز بود که حاکم جائر ظالم قول بیشاخ و دومی که در قاهره به عنوان یک دیکتاتور حکومت میکرد به مردم خیلی ظلم میکرد، شاید اسمش ابن طولون باشه اگه اشتباه نکنه حافظه من الان، احمد ابن طولون، شاید هم اشتباه بکنم، گفتن که این حاکم روزی از قصر خودش که بیرون آمده بود با اون گارد برو بیاش، دید انبوهی از جمعیت توی خیابون جمع شدن و هیاهویه، گفت چه خبره؟ گفتن نفیسه یا عابده از خونش آمده بیرون. کسان از خانه بیرون آمدن ایشون تحفه بوده. گفت چی شده که ایشون آمدن بیرون؟ دید که یک کسی جمعیت رو شکافت، یک مردی و آمد نامه‌ای به دستش داد. گفت این چیه؟ گفت این نامه را جناب نفیسه به شما دادن. باز کرد، یعنی دختر امام مجتبی نیامده چهره به چهره روبرو با حاکم واسه شروع کنه به حرف زدن که عدالت داشته باشه یا نداشته باشه، میخوای به هر کسی رای بده، میخوای نده، اصلا تو این وادیش نیستم، اما دختر زن مسلمان با حیای با عفت نمیاد توی خیابون ورجی ورجی بکنه که حالا مثلا فرض بفهمید چپ یا راست یا سیاه یا سپید یا بنفش یا سبز یا آبی. این در زی و در شأن یک زن مسلمان و یک خانم عفیفه با حیا نیست، چه دختر خانه چه زن مردم فرق نمیکنه. بحث حلال حرام نیست ها، من نمیخوام بگم چی حلال چی حرام، چی حلال چی حرام رو باید مراجع بگن، به هر کسی نیامده که بیاد بگه که مثلا یه مطلبی حرامه یه مطلبی حلال، اون مراجع باید بگن. اما بنده مثلا فرض بفرمایید که شما اگر با این لباس سیر بلنشم بیام توی خیابون، حلاله یا حرام؟ حرام نیست. برخی از مواضع بدنش اگر پوشیده باشه یه مرد بیا تو خیابون، حرامه؟ نه. اما صحیحه؟ نه. شایسته نیست. شایسته یک زن مسلمان نیست. شایسته یک زن مؤمن نیست. و درسته شایسته شهر حضرت رضا نیست، صرف نظر از بازی های سیاسی و رقابت های سیاسی. قرازم که اون نامه رو این پیک آورد و داد به حاکم مصر، نامه رو باز کرد، دید که ایشون مرقوم فرمودن که فلانی اگر دین نداری بترس از خدا، قیامتی هست، نمیترسی از خدا انقدر به مردم زود میکنی. خب اون نفس اثر داره دیگه، نفس پاکه، از حنجره‌ای که 6000 بار قرآن کلش تلاوت شده نوره، این اثر میکنه. دل این حاکم درزید، از خودش انداخت پایین، به نشانه خضوع. گفت به ایشون سلام منو برسانید، به خدمتشون عرض بکنید چشم، از امروز اطاعت میکنم از شما و به مردم ظلم نمیکنم. و کلن تغییر رویه داد. هر کی به اهل بیت نزدیکتر بوده عبادتش فراوان بوده. دزان قبلا عرض کردم در رجال ما داریم که گفت جمیل ابن دراج رو دیدم، ببخشید ابن ابی عمیر رو دیدم، از اصحاب موسی بن جعفر است. خیلی مرد نازنین و جلیل القدری است، فقیه هم بوده، از روات احادیث ما بوده. قبلا گفتیم 15 سال شکنجه شد در زندان هارون به خاطر شیعه بودن. گفت ابن ابی عمیر رو دیدم، دیدم چه نمازی خوند. نمازش که تمام شد رفتم خدمتشون و گفتم که مرحبا بک ابن ابی عمیر، هنیئا لک، عجب نمازی خوندی. گفت بابا حرف نزن، تو اگه نماز جمیل ابن دراج رو میخوندی میدیدی چی میگفتی؟ نماز من در مقابل نماز او، یکی دیگه از اصحاب امام صادق، نماز نیست. رفتم جمیل رو دیدم، دیدم راست میگه، چه نمازی این خوند. بهش گفتم تو چه نمازی داری؟ گفت مثلا چیزی نگو، تو اگر نماز فلانی از اصحاب امام صادق رو میدیدی چی میگفتی؟ رفتم او رو دیدم، دیدم راست میگه، راست. خدایش بیامرزد، استاد اخلاقی داشتیم در جوانی، سید بودن. ایشون میفرمودن که یک شب دو رکعت نماز خوندم در حرم شاید مشهد. خیلی این نماز با توجه بود، از اول تا به آخر هیچ حواس من پرت نشد، حضور قلب داشتم. از اول تا آخر ناخودآگاه اشک من جاری بود. نمازم که تمام شد خیلی احساس همچین معنویت و روحانیت و روحی کردم و لذت بردم از نمازم. با احساس خوشایندی خوابیدم. سید بودم، یکی از نه اهل بیت رو، یکی از پدر بزرگام رو خواب دیدم. به من با مسخره گفتش که بچه تو نمازت امشب خوندی؟ خیلی خوشت آمد که همچین نمازی خوندی؟ گفتم بله یا جدا، خیلی کیف کردم. گفت خاک بر سرت، ما زمانی که تو دنیا بودیم گندترین و بدترین نمازهایی که میخوندیم نماز امشب تو بود. حالا ما کلن تو نسابادی هستیم، دقت میفرمایید. خب برگردیم به بحث، که یکی از ویژگی های امام عصر ما این است که امام عصر ما به تعبیر حضرت رضا صلواتی بر امام عصر دارن، فرمود الاعز بک والعابد لک، خدایا درود بفرست بر اون مهدی که عابد است برای تو. در حدیث دیگر فرمود مهدی اعبد الناس است. عابدترین مردمان که بیشترین مردمان از جهت نماز و سجده و رکوع و سجود بوده از کیست؟ بفرمایید. در بین امامان کی به کثرت سجده مشهوره؟ امام سجاد، سید و ساجدین، که حتی زهری از علمای خودفروخته سنی به بنی امیه است. خیلی شخص خبیثی است. در کنار منبر رسول خدا می نشست و امیرالمومنین رو لعنت می کرد. این شخص که جرثومه ای از خباثت هست، وقتی نام علی ابن الحسین امام سجاد رو پیشش می بردن، با شگفتی و تفخیم و تعظیم می گفت سید و ساجدین و زین العابدین. امام سجاد می دانید و مستحضرید که اونقدر سجده می کردن که ذوالسفنات شدن، یعنی از بس پیشانی ایشون پینه داشت و زانوها، از کثرت سجده بهشون صاحب پینه ها می گفتن و پینه های پیشانی حضرت رو سالی چند بار با مقراض، مقراض نه این قیچی های موچین ابروبرداره، مقراض قیچی هایی که باش پشم گوسفند میچیدن، به اونا میگن مقراض. سالی چند مرتبه پیشانی حضرت رو و زانوها حضرت رو با مقراض میچیدند. بعد این امام سجاد اونقدر عبادت کرده بودن که بدنشون توحیده شده بود. میدانید خواب شب خیلی نیرو بخشه به بدن، و روز هرچی بخوابید، خواب شب نمیشه. اگر کسی شب بیدار باشه رنگش کم کم زرد میشه. موسی بن جعفر در توصیف امام عصر، امام زمان ما که موضوع سخن امسال ما هستن، میفرماید پدر و مادرم به قربان اون عزیزی که از بس شبها بیدار است و نماز شب میخواند چهره اش زردگونه است. نرگس چشم مست تو نازم که سحرها همیشه بیدار است. دل هوسمند دیدن یار است، دوری از یار وقت چه دشوار است. دل سپردن که اختیاری نیست، دستی از غیب اندر این کار است. روشنی بخش دیده ام مهدی، بی تو عالم به چشم من تار است. نرگس مست چشم تو نازم که سحرها همیشه بیدار است. رحم کن نیمه شب دعایم کن. این شبا خیلی التماس دعا بگید به امام زمان. بچه‌هاتون رو حرم ببرید این شبها، بچه کوچیکا رو. من شب مشرف شدم حرم، موندم خدای کجا نماز بخونم. دیدم این از صحن مسجد گوهرشاد میایم، یک سطح شیبدار گذاشتن برای اینکه عزیزانی که معلولن با ویلچر بتونن بیان. دیدم یه 10-15 تا بچه رفتن از این سطح شیبدار، خوششون میاد. بچه‌های 3-4 ساله پدر مادرشون رفتن از اون بالای سر می‌خورن میان پایین. ده بهترین جا همینجاست که واسه ما نماز بخونیم. چرا؟ به خاطر که اینا بچه‌ان، معصومن. تو حرم امام رضا دارن بازی میکنن. امام مهربان یه نگاهی به اینا میکنه. گفتم اینجا کنار بچه‌ها واسه میگیم امام زمان، ما هم در مقابل تو بچه که چه عرض کنم؟ الان بعضی که از مراجع ما خدا طول عمر بهشون بده 95 سال عمرشونه. همون مرجع ما هم در مقابل امام عصر، این گل همیشه بهار 1185 سال بچه هم نیست. ما همه اون بچه ایم در مقابلت. بعد بالا سر مشغول سلامی و زیارتی بودم، یک کسی که نمیشناختم کی بود بچهشم آورده بود، داشت نماز شب میخونه. بچه خسته شده بود، خب بابای داره نماز شب میخونه، همینجوری رو زمین افتاده بود بالا فاصله 2 متری زری. دلم سوخت، ناخودآگاه شروع کردم برای این بچه دعا کردن که خدای عاقبتش اینجوری کن، عاقبتش. یهو دلم تکان خورد که عجب، بچه کوچیکامونو برداریم بیاریم تو حرم. من پست نالایق دور از آبادی جاهل یه بچه رو دیدم اینجا، شروع کردم براش دعا کردن. بچه‌هاتونو ببرید حرم، شاید اون شب امام زمان باشن، شاید برات بچه دعا کنن. نشاید، به عزت عباس قسم دعا میکنن امام زمان. آقا مستحب به شما تو حرم داری میری، یک کسی داره میگه الهی العفو، یک کسی میگه اللهم اغفر لی، تو داری از کنارش رد میشی، بگو الهی آمین، خدای دعاشو مستجاب کن. امام زمان به این مستحب عمل نمیکنن. دعا کن انشاءالله بالا سر امام حسین باشی، اونجا بگی ربنا آتنا، امام عصرت بشن بگن الهی آمین. بگی رب اغفر لی، امام عصر بگن الهی آمین. فرمود پدر و مادرم، موسی بن جعفر فرمود پدر و مادرم کی هستی تو که موسی بن جعفر میگه پدرم امام صادق فدای تو. پدر و مادرم فدای اون آقایی که از بیداری، کثرت بیداری شبها به تهجد، صورتش اسمر و لون است، زرد چهره است. بعد زین العابدین در بین ائمه ما، نه در بین شیعیان، در بین سنیان، کتب رجالی اونها را اگر ببینید توصیف کردن و ستودن که برخی گفت از اونها گفتن در عمرمون بر روی زمین اعبد از زین العابدین از علی ابن الحسین ندیدیم. شیعه و سنی به حضرت میگفتن زین العباد. برخی حتی از عرفای سنی و از صوفیه سنی از حضرت زین العابدین مناجات نقل کردن. برخی از اینها نقل کردن که یکی از اینها میگه اون زمان که مثل حالا این پروژکتورها نبوده که مسجد الحرام 24 ساعته مثل روز روشن باشه، شب که میشده مسجد الحرام تاریک بوده. میگه مسجد الحرام تاریک بود، داشتم طواف میکردم، یهو یه مناجاتی چنان من رو با خودش مشعوف کرد و میخکوب شدم، اصلا نتونستم رد بشم، گوش دادم تا چه گوید با خدا. دیدم که زین العابدین است که این اشعار رو در مناجات با خدا میخواند. شبیه مناجات امیرالمؤمنین است. الهی عبدک العاصی عطاکا مقرا بالذنوب و قد دعاکا فان لم تغفر الهی فان تغفر الهی فانت اهله و ان تطرد فمن یرحم سواکا. الا کل لالین امام سجاد در بین ائمه ما اعبدن، بعد اونقدر عبادت کردن حضرت که گفته بودم خدمتتون یک کسی رو خود خاندان حضرت فرستادن پیش حضرت که روشون نمیشد به آقا بگن که آقا جان کمی مراعات کنید، این همه نماز، این همه روزه، اصلا این بدنه داره از هم میپاشه، یکم مراعات کنید. اون که اون همه گریه میکنی، آب میارن گریه میکنی، غذا میخوری گریه میکنی، کار رو از یعقوب گذراندی، 40 سال گریه کردن امام سجاد، 40 سال فرمود هر وقت به خواهرام و امام نگاه میکنن گریه میکنن. گفتن آقا اینقدر گریه نکنید، دارید از دست میرید. فرمود چطور گریه نکنم؟ بابام رو 30,000 نفر قربتن الله کشتن. الله اکبر گفتن سر بریدن. چطور گریه نکنم؟ بابای من رو توی کویر نکشتن، بین دو نهر آب لبدشن سر بریدن. قتل ابی عطشانن شائعا. خلاصه آمد گفتش که آقا یک کمی مراعات کنید، این همه عبادت. امام چیزی نفرمودن، به کسی از خدمتکاراشون فرمودن کتاب فلان کتاب رو بیار. میگه یک کتابی آوردن سنگین زخیم، مثنوی 70 من کاغذ شده. امام گذاشتن رو پاشون، شروع کردن ورق زدن کتابهای قدیمی، صفحه‌های چرمی. بعد با تعجب نگاه میکردن و ورق میزدن، فرمود این کتاب به این زخیمی فهرست عبادات جدم علیست، فهرست عبادات، فهرست مفاتیح الجنان بذار کنار مفاتیح الجنان، این کتاب فهرست عبادات علی ابن ابی طالب است. کیست به مانند علی ابن ابی طالب بتواند عبادت کند؟ من که عبادتی نکردم. بعد یه تذکر به خودم و شما، یه وقتی همینجوری راحت نگی من امام حسینیم. ما کجا؟ امام حسین کجا؟ نماز واجبمون رو عمو جان به زور میخوانیم، بد میخوانیم، دیر میخوانیم، غلط میخوانیم. ما امام حسینی هیچ. امام سجاد میفرماید کیست که بتواند مانند جدم علی عبادت کند؟ در روایات ما داریم فقط یک نفر میتوانست عبادات امیرالمومنین رو دقیقا انجام بده. کی بود؟ امام حسین. در بین نمازهایی که آمده، نماز مستحب، نماز جعفر طیار، نماز فاطمه زهرا، نماز رسول خدا، نماز امیرالمؤمنین، سخت‌ترین نماز، طولانی‌ترین نماز، سنگین‌ترین نماز، نماز امام حسین. تو هر رکوع 50 بار سوره توحید، 4 رکعت. اونقدر امام حسین عبادت می‌کردن که به علی اکبر امام حسین گفتن که پدر شما چقدر کم اولاده آخه، 2 تا پسر، چون علی اصغر که 6 ماه قبل به دنیا آمده بود، 2 تا دختر فاطمه و سکینه، رقیه که هنوز 3 ساله بود، اینا که اکثر عمر حضرت نبودن که. ای خدا ما حرمی بود. گفتن چطور آخه عرب اینجوری نبوده؟ همین الانش هم اینجوریه، همین الانش هم اینجوریه. خدا قسمتتون کنه. پارسال 40 پیاده می آمدیم تا کربلا با خانواده، یه من یه آقایی رو دیدم 14 تا 15 تا بچه میشن، اردکای هستن که جلو میرن، مثلا میبینی 10-12 تا جوجه اردک پشت سرش داره میبینی، 14-15 تا بچه، حالا سنش مثلا 30 سال، پشت سرش بودن. به اهل بیتمون گفتم که اینا بچه هاشن؟ گفتم مگه ممکنه آقا این همه بچه؟ گفتم از واسه اینا بچه هاشن، این مثل ما نیست، این بله 2-0 هاش هست. سگان سوزه، از سه ناحیه می سوزه. و اتفاقا دو سه تا خانم هم دنبالش بودن، و اتفاقا واسطادیم که نمیدونم آبی بخوریم چایی بخوریم، اونا هم واسطادن سلام و احوال پرسی، و گفتم اینا بچه‌های خودتن؟ گفت بله بچه‌های خودم. ماشاءالله عمر چقدر؟ گفت 30 سال. از سه تا؟ گفت بله. گفتم خب هنیئا لارباب النعیم نعیمهم وللعاشق المسکین ما یتجرع، و عربی بگیم که نفهمن. خلاصه خوش به حالت. 14 بعد عرب اون زمان مثلا امام امیرالمومنین 27 اولاد داشتن، امام مجتبی شاید 17-18 تا، موسی بن جعفر که ماشاءالله. خب امام حسین چهار. به علی بن الحسین عرض کردن که چقدر شما پدرتون کم اولادن؟ فرمود همینم که ما به وجود آمدیم جای شکر داره. پدر من هر روز روز است و هر شب تا صبح نماز میخونه. ما خیلی دوریم از اهل بیت. بعد نکته ای رو میخوام عرض بکنم که امیر المومنین کیست؟ شب شنیده است مناجات علی، جوشش چشمه فیض ازلی. امیر المومنین دعا بودن، یعنی یک سر عبادت، یک سر دعا، تا حرف میزدن با کسی و کاری داشت، به محض اینکه او تمام میکن دستای امیر المومنین خود به خود میرفت بالا. دائم در سجده، دائم در سجده. در بین ائمه ما امیر المومنین اسوه و نفر اول عبادتن. بعد اگر بگیم کسی دوشا دوش امیر المومنین، حضرت سید و شهدان. بعد بگیم امام سجاد، خود حضرت رضا چه عماداتی دارن. امام موسی بن جعفر 14 سال تو سیاه چال، تو اون سیاه چال میگفت الحمدلله که جای خلوتی برای عبادت پیدا کرده. شنیدید که گفت با هارون رفتیم، من رو مشرف کرد به یک زندانی، از بالا یک سیاهچال عمیق بود، گفت اون پایین نگاه کن تو ته سیاهچال چی میبینی؟ نگاه کردم میبینی عبایی افتاده رو زمین. گفتم یه عبایی افتاده رو زمین؟ گفت عبا نیست، اون موسی بن جعفره، دائم در این زندان در سجده است. از بس عبادت کرده اینقدر توحیده شده که تشخیص داده نمیشه بدنی زیر عبا. یه زن عیاشه، یه رقاصه ای رو هارون برای اینکه اذیت بکنه روح را، صحبت ناجنس عذابی علیم، فرستاد به زندان حضرت موسی بن جعفر. این زن آمده بود حضرت را اذیت بکنه با رقاصی و با عشوه‌گری و با دلفریبی، حواس حضرت رو پرت بکنه. تا آمد دید حضرت در سجدن، بلند شدن الله اکبر نماز، دو رکعت نماز خوندن، دیدن این زن افتاد به سجده. آمدن ببینن چیکار کرده، دیدن این هم افتاده روی زمین داره گریه میکنه، میگه خدایا غلط کردم الهی علم. اینه که باید امام زمان بشناسیم. اگه امام زمان بشناسیم یا ببینیم آدم میشیم. دو رکعت نماز اگه از امام زمان ببینیم ما هم توبه میکنیم. اعبد الناس است. وقت تمام شد، متاسفانه سخن به جایی نرسید. شب آینده انشاءالله شرح عابدیت حضرت ولیعصر رو بیشتر خواهیم گفت. من سخن به اینجا رسید که عرض کردم موسی بن جعفر آنچنان عبادت کردن که این زن منقلب شد. خاطرم آمد از یک قصه‌ای که در عبادت امام زمان خدمت شما عرض بکنم. این قصه مستند در دفتر کرامات حضرت رضا در آستان قدس رضوی ثبت شده، ضبط شده، و قصه هم مربوط مثلا به یک شخص مجهولی نیست. قصه مربوط به کسی از مشاهیر فقهای ماست که همین دو سال قبل تازه از دنیا رفتن، از منتظران امام، از فقها و مراجع و علمایی که بوی امام زمان میداد، واقعا منتظر بود. هر هفته رقعه حاجت به امام عصر می نوشتن و در رود می انداختن. خیلی متوجه امام عصر بودن. نوه صاحب مکیال المکارم مرحوم آیت الله عظما آقای حاج سید محمد باقر موحد ابتهی اصفهانی که ایشون که از دنیا رفتن، حضرات آقایان مراجع با اینکه ایشون رساله نداده بود از ایشون تعبیر با آیت الله عظما کردن. بسیار مرد بزرگی بود، صاحب مؤسسه الامام مهدی این کتب ادعیه اهل بیت رو ایشون تحقیق فرمودن و عوالم بهرالعلوم بهرانی رو بخوام صحبت کنم راجع به ایشون، بعد 2 ساعت صحبت کنم که این مرد چه کرد. 1000 مسجد و درمانگاه و حسینیه و امور خیرات در اقلید 1000 تا ایشون در طول عمرش ساخت، کل 1000 تا رو به نام امام زمان، کل 1000 تا. مردم اقلید در حد یک امامزاده حی حاضر به ایشون معتقد بودن. الان مردم اقلید و فارس وقتی میخوان چی کنن قسم بخورن میگن به جد آقای موحد ابتهی قسم، نمیگن به امام حسین، میگن به جد آقای، اینقدر مردم بهش معتقد. بسیار بزرگ مردی بود. ایشون به من فرمودن قصه مال 32 سال قبل، اولین سالی بود که در جشن میلاد امام عصر کنگره علمی بین المللی حضرت رضا در مشهد برگزار شد توسط آستان قدس. یکی از میهمانان اون کنگره خب ایشون بود که از محدثین و از فقها اعزام بود و آثاری داشت. ایشون خودشون به من فرمودن که فلانی از آستان قدس با من تماس گرفتن، اسمم بردن آقای الهی خراسانی، داماد مرحوم آقای مروارید که مسئول بنیاد پژوهش‌های آستان قدس بود. تماس گرفتن گفتن آقا برای کنگره به شما رو دعوت می‌کنیم، تشریف بیارید مشهد، این ساعت ماشین میاد قم دنبالتون، پروازتون این ساعته از تهران مهرآباد، هتل تهران برای میهمانان در نظر گرفته شده و توضیح دادن. ایشون فرمودن من بهشون گفتم که من در این کنگره شرکت خواهم کرد، خودم خواهم آمد و هتل تهران نمیام، بلیطم هم خودم میگیرم. به من فرمودن احتیاط میکنم، چطور؟ من کی هستم که پول امام رضا خرج من بشه؟ تقوا رو ببین. کسی از رفقا آمده بود همین سفر به من میگفتش که آقا اون دری که تو حرم حضرت الفس هستن میگن دست میکنم، مال چی؟ گفتم مال سردابه. نمیشه صحبت کنید مثلا بریم پایین؟ گفتم من تا حال تا این 20 سال امکانش هم بوده خودم همچین چیزی رو نخواستم. چرا؟ گفتم آخه حدش انسان باید بفهمه من کیم که برم پایین کنار قبر الفس، تا تو صحن من رو راه دادن بعد امام بنزن با آسمون. ایشون فرمودن که به آیه الهی گفتم آقا من خودم میام. مفصله که ایشون چجور آمده بود، مفصله که ایشون گفتم الهی با امید تو. ایشون خیلی ساده وش زندگی میکرد، خیلی ساده. لباسامو تنم کردم، یه کیسه دسته ایشون بوده میشه، نه کیف سامسونی تکرده، نه کیف، یه جفت جوراب گذاشتم و یه مثلا حوله ایو بلند شدم. حالا مفصله که ایشون تا مشهد چجوری آمد و هواپیما چجوری جور شد، همش عجیب و غریبه. وقتی به مشهد رسیدم در فرودگاه مشهد خب جایی نداشتم که برم، توکل تو علی الحی الذی لا یموت. از هواپیما آمدم بیرون، آمدم بیام بیرون دیدم 2 جوان آمدن سلام کردن. سلام علیکم حاجای موحد. بله. گفتن بفرمایید. گفتم شما؟ گفتن ما در خدمتتونیم. دوران ترورهایی بود که منافقین علما رو ترور میکردن. گفتم خب من که 2 جوان نمیشناسم، کی هم نکنم برن ما رو سربنیش کنن. گفتم من میهمان امام رضا، خودم رو به حضرت سپردم، مسئله نیست. نشستم داخل ماشین و آمدیم و دیدیم آمدن نزدیک حرم و کوچه ملک و نزدیک منزل مرحوم آقای قمی و دم در یه خونه ایستادن و در باز شد و دیدم آیت الله آقای آسد محمود مجتهد سیستانی آمدن بیرون. گفتن آقا بفرمایید. اه چطور؟ چون فرمودن من از طرف حضرت رضا مأمورم 3 روز میزبان شما باشم، شما میهمان امام رضایید. والله آقایان طلباش، خود شخص آقای موحد برای بنده این قصه رو نقل کرده بود. فرمودن آمدم دیدم سفره عجیب و غریبی انداخته ایشون. گفتم شما از طرف امام رضا مأمورید از من پذیرایی کنید؟ گفتن بله. گفتم همه این اقضیهی که گذاشتید سر سفره به عنوان اکرام میهمان امام رضا برای من ضرر داره. از فردا برای من مثلا یه نون ماست چیز اینجوری تهیه کنیم. چون گفتن چشم، من وظیفه دارم این سه روز خادم شما باشم، هر چی شما بگید من انجام میدم. به من فرمودن فلانی، رفتم کنگره جهانی امام رضا، به این قصد آمده بودم که جواب انحرافات و اعوجاجات بهبودی را در کتاب صحیح الکافیش بدم. طلاب میدونن من اشاره کردم و گذاشتم، به این نیت آمده بودم. رفتم و در اون کنگره نوبت سخنرانی من که شد، جواب انحرافات بهبودی و کتاب صحیح الکافیش رو دادم و از علامه مجلسی و بهار دفاع کردم. تمام شد. کنگره سه روز بود. شد شب میلاد امام رضا. آمدم حرم برای نماز مغرب و عشا. چون پروستات شدید داشت، خب خدا مبتلا نکنه کسی رو، وقتی مبتلا هستید کسی که پروستات داره باید مرتب یک ساعت یک ساعت دستشویی بره، نمیتونه به مدت طولانی وضو داشته باشه. مخفی نماندی. چون صاحب یک استخاره عجیب بود، یعنی در بین در عمرم من چند نفر دیدم که در استخاره کم نظیر بودن، یکیش ایشون بود. عجیب بود استخاره هایو، اصل مطلب رو میگو. می‌فرمودن در هینی که داشتم شب تولد امام رضا زیارت می‌کردم، هین زیارت یا به دلم افتاد که کعنه و حضرت رضا می‌فرمایند تا سحر حرم باش. یا لالعجب، این چیه به ذهنم میرسه؟ من مریضم، تا یه ساعت بیشتر نمیتونم خودم رو کنترل کنم. نه، مرتب به ذهنم میاد که حرم بمون، حرم بمون، حرم بمون. استخاره کردم حرم بمانم تا سحر، عالی، برم بیرون بعد. به حضرت زهرس کردم آقا همچین چیزی به دل من افتاد، استخاره هم کردم، ولی واقعا نمیتونم، من که مریضم. من شب تولد و جمعیت شلوغ شب تولد امام رضا، من حرکت میکنم به طرف بالا سر، اگه خود به خود جا برای من باز شد برای نماز، میفهمم که حتما خبریه، باید بمانم. آمدم طرف بالا سر، این ستون بالا سر که هست، یه دوتا جوان آذری قد و بلند رشید جا باز کردن و جا خالی شد و من ایستادم، اینا دستاشون رو تکیه دادن به ستون، حائل شدن. من تمام نمازامو خوندم، اینا مثل دوتا گارد ایستاده بوده. خب فهمیدیم باید بمونیم. یک ساعت گذشت، دیدم نه مشکلی ندارم، معلوم میشه خبری هست. شما خاطرتون نیست، اون زمان پشت سر حضرت باز بود، جای قبر مرحوم آقای شیرازی و جای قبر مرحوم آقای میلانی باز بود، نصفش مال خانم ها بود، نصفش مال آقایون بود، بینش هم در و شیشه نداشت، قسمت زریح داشت، اون پشت سر نداشت، یه نرده بود، خود بنده یادمه یه نرده فلزی نیم متری بود. فرمودن اومدم جای قبر آقای میلانی آقای شیرازی، نشستم که موظفم تا سحر باشن. جای دیگری عرض کردم یا علی ابن موسر رضا، ای کاش ما بدانیم ماه رمضان کجا هستیم، جایی که میلیاردها نه میلیونها شیعه واقعا آرزو دارن یه شبشو مشهد باشه. شون فهمدن همینطور که نشسته بودم داشتم ذکر میگفتم، چون ایشونم خیلی اهل عبادت بود، برگشتندم یه پسر 14-15 ساله کنار من تکیه به دیوار داده، پاهاشو دراز کرده. من گفتم که پسرم پاهاتو جمع کن، حرم پاهاتو به طرف ذریح دراز نکن. پسر یه نگاهی من کردی چی نگو. باز من یکم دعا خوندم، برگشتم دم نه اصلا تحویل نگرفت، پاهاش درازه. یه کمی جدیتر گفتم پاهاتو جمع کن. سنی داشت آقای ابتهی. دیدم نه خیر. دفعه سوم اصلا نکن. آخرش با تشر گفتم پسر بی ادب نباش، میگم پاتو جمع کن، من پیر من پاتو جمع کن، بی ادب مقابل زری. تا اینو گفتم نرده بود، عرض کردم این نرده نیم متری بود، اون طرف نرده یه زن مسنی نشسته بود و اون زن زد زیر گریه، گفت آقا سید دست بردار از سر بچه من، تو چه میدونی که این بچه کجا بی ادبی کرده به امام رضا؟ این فلجه، شب تولد من آوردم اینجا نشوندمش امام رضا لطفی بکنن، چرا دنه بچه منو میشکنی؟ از کجا فهمیدی که بیادبه؟ ایشون به من فهمیدن فلانی، من وقتی فهمیدم وای تشر بی خود زدم، این زن رو به گریه انداختم، دل این جوان رو شکستم، خبط و خطا از من بوده، زود قضاوت کردم، آتیش گرفتم. به تعبیر ایشون گفت رگ سیدیم گل کرد و خیلیشون بکا بود، گریه کنه عجیب بود. زدم زیر گریه، گفتم امام رضا امشب من باید با تو سنگامو حک بکنم، یا من سید هستم یا نیستم. شمایی که منو از قم کشوندی اینجا، قبل از اینکه بیام یک مجتهد رو گفتی میزبان من باشه، برای اینکه من بیام از علامه مجلسی دفاع بکنم و من دفاع کردم، امشب باید تکلیف منو مشخص کنی. این بچه الان باید از جاش بلند شه، شفا پیدا کن. چسبیدم امام رضا و گریه و گریه که یعنی یه بیرون سرزن این بچه رو بلند کن. خوب که من ازت متصل شدم به پسره گفتم که بلند شو. پسرم به گریه افتاده بود، میگفت نمیتونم. گفتم بلند شو. من داد میزدم بلند شو، میگفت نمیتونم. مادرش گریه میکرد، آقا تو رو به جد دادم شب دست از سر ما بردار، بگذار ما به بدبختی خودمون گریه کنیم. گفتم الا و الا با تو باید بلند شی. گفتم ایشون گفت فلانی به امام رضا قسم یک مرتبه به چشم خودم دیدم این بچه از جاش بلند شد دوید به طرف سر. آسان قدس اینو نوشته، آقای الهی خراسانی بعد رفت در قم نوشت این قصه رو ثبت کردن. بچه بلند شد رفت به طرف ذریح، مردم هجوم آوردن به طرف او. خب الان شما چی انتظار دارید؟ انتظار دارید که آقای ابتهی هم بره دنبال این بچه و ببوسش و از امام رضا تشکر کنه؟ اما عابدترین مردمان امام زمان است. ایشون به من فرمودن فلانی این بچه که بلند شد به طرف ذریح رفت، یک وقت برگشتم دیدم کنار من آقا به سجده. دیدم سجده داشت، عباشونو به دستم گرفته که دست من به دامنت یا وقیت الله. دست سجده نمیتونم چیزی که بگم، نمیتونم سلام بدم. مناجات با خدا شب شنیده است مناجات ولی. در حرم امام رضا به سجده رفتن، کنارشون دستم به سجده به عباشون، مراقب بودم تا بلند شدن خمشم دستشون رو ببوسم. فرمودن ساعتی مانده بود تا اذان صبح، از اون لحظه تا اذان حضرت در سجده بودن، چندین ساعت در سجده بودن. گفتم آخرش چی شد؟ فرمودن نزدیک اذان که شد عباشون به دست من بود، یک وقت نگاه کردم هیچی نیست. تا یار کرا خواهد و میلش به چه باشد. اینجوری نیست که حتی وقتی دیدیش به اختیار تو باشه که هرچی بخوای بگی. یه حدی هر کسی تا چی مقداری که ایشون تعیین کردن. چندین ساعت ایشون میگفت چندین ساعت به اذان مانده بود در یک سجده بودند. اهل بیت خیلی علاقه به سجده داشتن. سلام الله علی الحسین، روزه بخوانم. تشبیرید عزیزم حاج اسکر آقای عزیز، حاج علی آقا رو ندیدم. این روزنم از مرحوم آیت الله مهدوی دامغانی بخوانم. آقای مهدوی دامغانی میفرمودن تا امام حسین دید شم داره میاد رفت به سجده. الهی رزم به رزم. و تسلیما لامرک لا معبود سوای یا قیاس المستغیثین. یه دانشجوی 20 سال قبل در تهران از من پرسید حواستون به روزه باشه عزیزان میان، حواستون به روزه باشه، روزه خیلی مهمه، وقت روزه حواست پرت نباشه. یه دانشجوی 20 سال قبل در تهران از من پرسید، دلم آتیش زد، شاید 25 سال قبل. گفت استاد، گفتم بله. گفت امام حسینی که میگه رزن به قضا اکرازی هم به هرچی به سر من آمد و آمد و کارم تمومه دیگه، تمومه، خودشم میدانه دیگه تمومه. خب آخرش شاید چی باید بگه؟ رزن به قضا، آخرش بفرماد یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. چرا میگفت یا قیاس المستغیثین؟ خیلی حال من بد شد، خیلی. گفتم کاش این سوالو نمی کردی، دلم آتیش زدی. گفت چرا؟ گفتم اون میگفت خدایا برای خودم که راضیم به قضای تو، تسلیمم، اما خدایا به داد خواهرم برس یا قیاس المستقیم، به داد بچه ها و دختر ها هم در خیمه.